بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. الحمدلله که در محضر قرآن کریم هستیم و نورانیت قرآن انشاءالله در این هم نشینی و جوار برای ما آثار خودش رو باقی میگذارد. انشاءالله قدردان و شاکر این ایامی که در محضر قرآن کریم هستیم انشاءالله باشیم، نعمت عادی نشه برامون، حال شکر برامون برقرار باشه و الا سلب نعمت به سادگی از انسان صورت میگیره که بعد حسرتش باقی میمانه. آیاتی رو که در محضرش بودیم آیات 139 تا 148 سوره آل عمران بود و در محضر آیات ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله بودیم که عرض کردیم بیانی به عنوان امتحان و حقیقت امتحان رو مرحوم علامه در اینجا بیان کردن و قرار دادن. قبل از این که این نکته رو عرض بکنیم، یه نکته خیلی مهم و اساسی رو در صفحه 30 در همین جلد چهارم مرحوم علامه قبل از ورود به آیه بیان میکنن. این نکته امروز خیلی کارسازه، ما باید اون حدود و ثغور این بحث برامون روشن باشد تا به افراط و تفریط در این مبتلا نشیم. اون چیه؟ نکته این است که همون جوری که مردم در زمان مؤمنان در زمان جنگ احد براشون یه شبهه پیش آمد بعد از جنگ که چرا ما شکست خوردیم، اگر ما مؤمنیم و در جنگ بدر پیروز شدیم باید همه اسباب و مسببات بسیج می شد برای اینکه امر منجر به پیروزی ما بشود. اگر ما شکست خوردیم یا مسلمانی ما و ایمان ما اشکال دارد و الا نمیشه ایمان باشد و شکست همراهش باشد. این شبهه که از به اصطلاح جهات متعددی هم بین مؤمنان مطرح شده بود مبتنی بر یک اصل غلطی است. اصل غلط چی هستش؟ اون اصل غلط رو مرحوم علامه در اینجا بیان میکنند که این نکتهش رو میخوام این رو عرض بکنیم. بیانشون این است که اگر کسی فکر کند که ایمان به صرف ایمان کفایت میکند برای پیروزی و غلبه، ظن فاسدی است. ایمان به اضافه ابتلا و امتحان است که باعث می شود که غلبه صورت بگیرد، نه صرف ایمان. و الا اگر بخواد صرف ایمان سبب پیروزی و غلبه باشد، ایشون می فرماید او وقت مراتب ایمان کجا آشکار بشود؟ اونایی که اهل حرف ایمان هستند یا به اصطلاح اهل عمل به ایمان هستند کجا؟ اونایی که اهل جهاد در ایمان هستند و اونایی که اهل جهاد در ایمان نیستند کجا آشکار بشود؟ لذا سنت الهی، حالا از این نتیجه میگیریم، سنت الهی این نیست که با خوارق عادت، دقت بکنید، سنت الهی این نیست که با خوارق عادت مؤمنان رو پیروز بکند. سنت الهی این است که با سلسله اسباب و مسببات عالم پیش بره و ابتلا و امتحان تو دایره اسباب و مسببات شکل بگیرد و مؤمنان با اون تمرکز نیروشون در پیروزی و غلبه بر این امتحانات رشد بکنن. حالا این خیلی دنبالش آثار داره. ببینید مثلا امروز دارن این رو به اصطلاح دامن میزنن که به یه اسباب غیر عادی افعال رو چکار بکنن؟ منتسب کنن. یه چیزی که فعل و اختیار مؤمن در او دخیل نیست که بگن مثلا نمیدونم ارتباط با در حقیقت موجودات غیر انسانی، حالا ممکنه این خودش یه طیفی داشته باشد که اینها رو دخیل در فعل انسان بدونن. این که موجودات غیر انسانی مرتبط با انسان هستند کسی انکاری ندارد، آیات و روایات ما هم دلالت بر این دارد، اما این که افعال انسانی آنچنان متأثر از این سلسله ارتباط بشود که مسلوب الارادت و الاختیار میشه انسان، به طوری که اون چی که براش پیش میاد ربطی به خودش دیگه ندارد، دنبال این سبب ها بگرده که کی او رو سحر کرده، کی او رو در حقیقت بسته، کی او رو باز کرده. این از دایره دین خارج است، اینجوری نیست. اساس بر این است که یه ارتباطاتی هست، اما این ارتباطات حد اقلیست، علت هم دارد. علتش هم این است، چه در جانب کمالیش که معجزات پیامبران است، چه در جانب تأثیر اون اشقیا و شیاطین که اونم حد اقلیست، هر دو طرفش حد اقلیست، چه اونجایی که معجزات انبیاست که خرق عادات است، درسته؟ چه اونجایی که تصرفات شیاطین است و یا اشقیاست، اونجا هم حد اقلیست. که این حد اقل فقط برای این است که انسان از توقف در اسباب به اصطلاح خالی بشه و عبور بکنه، توقف در اسباب نکند. یعنی اگر میبیند این شیء علتش این است، متوقف در سبب فقط نشه، ببینه سبب بالاتر از سبب هم هست، اما احاله به سلسله اسباب داشته باشد ولی در اسباب متوقف نشود. دقت بکنید، این مسیر داره، چارچوبش رو دارم تعیین میکنم، براتون بیان میکنم از روایت. چرا خدای سبحان بناش بر این نیست که اینها از طریق مثلا معجزات یا از طریق غیر عادی این روش، چه در جانب روش چه در جانب شقاوت محقق بشود؟ چون اونجا دیگه سلسله اراده و اختیار انسان که اساس کمال انسان از دست میرود. اینا هست، اما یه حد اقلی است که این حد اقل در دو حاشیه این اختیار، که یکی فوق اختیار است که معجزات انبیاست، یکی دون اختیار است که اون دخالت اشقیاست. دقت میکنید، این دو طرف برای این است که این حیطه اختیار توقف در اسباب پیدا نکند، نشون بده عالم در اختیار مسبب الاسباب است و باید از این اسباب که خدا قرار داده، اسباب رو خود خدا این اسباب رو قرار داده، رجوع به اسباب رجوع به غیر نیست، توقف به در اسباب رجوع به غیره. یعنی سلسله اسباب رو که خدا قرار داده تا انسان با رجوع به اونها اموراتش رو اداره بکند اما توقف در اونها نکند، این میشه شرک که توقف بکند. همینجور تو نظام کمالاته که اوامر و نواهی اسباب سیر انسان هستند. اگر کسی در اوامر و نواهی توقف کرد و اونا رو خدا ندید و اونا رو مرتبط ندید، اونم طریقت چی هستش؟ اونم نوعی از شرک میشه که متوقف در اوامر و نواهی بشه، امر و نهی خدا نبیند. امر و نهی رو چی ببینه؟ خودش رو فی نفس مدخل ببیند و تأثیر گذار ببیند. به لذا به ما گفتن قصد قربت بکنید در عبادات. چرا؟ یعنی بگید چون خدا فرموده قربتن الالله، عبور از امر و نهی رو به ما چکار کردن؟ یاد دادن. نمیدونم اهمیت مسئله رو میتونم براتون بیان بکنم. ببینید، این همیشه انسان تو قضا و قدر از یک سو حوادثی که پیش میاد و همچنین تو اوامر و نواهی از سوی دیگری، یعنی تو نظام تکوین از سوی، تو نظام تشریع از سوی، گرفتار اون افراط و تفریط میشه. او وقت شیطان از این راه میخواد انسان رو چکار بکنه؟ از اون کمالی که ما موکول به این و ارتباط با این و عبور از این بود متوقف بکند. راهش هم این است که اینا رو اصل نشون بده. یعنی اگر انسان اختیارش مسلوب شد و احساس کرد که تحت اختیار دیگری و دیگرانی قرار دارد، که خودش در حقیقت تسلیم باید باشد، مسلوب الاختیار در اینجا، این کمالی براش محقق نمیشه. او وقت هر کاری که سر میزنه، نه خودش رو شماتت میکند اگر بده، نه خودش رو تحسین میکند اگر خوبه، چون فعل خودش نمیبینه. این باعث می شود که انسان از نظام اختیار چی بشه؟ خارج بشه. هر چیزی که انسان رو از نظام تکلیف و اختیار و ارادش محدود میکنه، به طوری که این محدودیت در راستای کمال و سیر اللهش خدشه ایجاد کند. این قید دوم حتما داشته باشید، چون نگیدی مفوضه اختیار انسان رو میخوان تأکید بیشتری بکنن، اون تأکید برای سیر الله نیست، او تأکید برای انانیت انسان میشه. این قید دوم حتما ضروریه که هر چیزی که اراده انسان رو محدود بکند تا در اون سیر الله براش محدودیت ایجاد بشود، این حتما از راه اون وسوسه های شیطانی است که میخواد چیکار بکنه؟ انسان رو مسلوب الاراده بکنه. لذا در اون جایی که انسان اختیارش رو به خدا واگذار میکند، فنا پیدا میکند، این اوج اختیار است که انسان با اختیارش به این رتبه و کمال میرسد، نه اون جبری که اشاعره میگن که انسان مجبوراً به اینجا میرسد که اختیاری از خودش ندارد. تونستم عرض برسم؟ یعنی تفاوتش خیلی، اشاعرم میگن انسان خلاصه فعلی از خودش ندارد، اما این فعل نداشتن از خود انسان چی هستش؟ این جبر برای انسانه. اما اونایی که میگن انسان در کمالش به فناء فعلی میرسد، فناء افعالی میرسد، فناء صفاتی میرسد، او با اختیار به این رتبه از کمال رسیده، اوج اختیاری که فانی میشود او در حقیقت میشه چی؟ او اوج اختیار است، اوج کمال است، نه سلب اختیار و کمال است. مرحوم علامه این رو در دو به اصطلاح خط بیان میکند. ببینید میفرماید که اینهایی که گفتن که به اصطلاح چرا ما شکست خوردیم، هازا ظنون فاسدون یوجب بطلان نظام الامتحان و تمهیز و فیزالک بطلان و مصلحت الامر و نهی و ثواب و العقاب از اینجا و یؤدی ذالک الى انهدام اساس الدین. کسی که به این نگاه بکند، یؤدی ذالک الى انهدام اساس الدین. چرا؟ فانما الدین دین الفطره، دین فطرته، غیر مبنی علی خرق العاده، دین مبتنی بر خرق عادت نیست، چون خدا خودش اسباب رو عادت رو قرار داده. عادت که میگیم یعنی سلسله اسباب رو ابلا ان یجری الامور الا با اسبابها، این خود خدا این سلسله رو قرار داده که محقق باشد. سلسله اسباب سلسله الهی است، نه یه سلسله مشرکانه و شرکامیز توهم‌آمیز باشد. توقف شرکامیز و توهم‌آفرینه که من فکر کنم این مستقل در تأثیره. اگر یادتون باشه شیطان حربش این بود، در بحث شیطان که داشتیم، حربه شیطان این بود که سلسله اسباب رو مستقل نشون بده، بگه اینها چی هستن؟ خودشون فقط در تأثیر اثر گذارن، چیزی در حقیقت حاکم بر اونها دیگه نیست. آتش می سوزاند، اینجور نیستش که در سلسله باشد که اراده الهی در آتش نمود پیدا کرده باشد، نه، آتش است که می سوزاند. لذا خدا خرق عادت رو با این می کند که آتش برد و سلام بشود برای ابراهیم، منتها به صورت چیه؟ حد اقلی، که این مبنی بر این نیست که آتش دائم نسوزاند، درسته؟ مبنی بر این است که بسوزاند، خدا قرار داده، اما برای این که نشون بده که این سوزاندنش از خداست نه از خودش، اونجایی در حقیقت یک جایی در یه موردی این کار رو نشون میده، در دو مورد، در ده مورد این رو آشکار میکند، از میلیاردها میلیارد مورد که این ده مورد در میان میلیاردها میلیارد مورد فقط هدایتگری دارد برای عبور، نه بیش از این. دقت کردید که این نشون بده توقف در اسباب نکنید، حیله شیطان رو رسوا میکند خدا با اون چند مورد، که نشون بده اون استقلالی رو که شیطان میخواد برای اسباب ایجاد بکند، اسبابی که خدا خلق کرده قرار داده که آیه باشند برای چی؟ برای عبور از سبب، که سبب بالاتر و سبب بالاتر انس بدن انسان رو به نظام اسباب. یعنی انسانی که تو نظام ارتباط سببیت نبیند، اصلا سببیت نبیند، این به خدا هم منتقل نمی شود به عنوان حقیقتی که فاعل و خالق همه اشیاست. این که انسان به سببیت ها کودک به سببیت ها توجه می کند، یه نظام خیلی عالی است که خدا در فطرت قرار داده که دنبال اگر صدا رو میشنود به سمت صدا در همون کودکی چی میشه؟ صورتش رو بر میگردوند تا ببینه چی شده. همین نظام توجه سببیت که نظام فطریست، این کماله، منتها کمالش رو شیطان میخواد خراب کنه به این که متوقفش کنه در این، اما کمالش به این است که این به این سلسله، بعد خود اون سبب خفیتر میشه، سببش باز از او به بعدی عبور میکند، از او به بعدی تا میرسد به فاعل و خالق همه اشیا. خب ببین این چیزی که خدا راه کمال قرار داده رو شیطان میخواد تبدیل کنه به چی؟ به راه سقوط. اونم با چه نگاهی؟ مستقل دیدن. او وقت اگر دید که این کار نمیشه، یا اگر دید این محقق شد برای مرتبه بعدی، اون مرتبه بعدی رو چی قرار میده؟ اون چیزی که سبب نیست رو سبب نشون بده. چرا اون چیزی که سبب نیست سبب نشون بده؟ تا اختیار و اراده انسان رو زیر سوال ببرد. اختیار و اراده انسان که موجب همه کمالاتی است که بعد از این میخواد محقق بشه، لیس للانسان الا ما سعی است، که انسان رو میخواد با این ارادش و سعیش به کمالش برسونه، اینو از دستش بگیره، بگه تو چه کاری در عالمی که این همه اسباب غیر تو در کارند و تو نمیتونی، اراده تو نفوذی ندارد، حتی اونجایی که فکر میکنی کار خودته، اونجا کار خودت نیست، و لذا نسبت بده اینها رو، هی تو انسان رو تشویق میکند که نسبت بده اینها رو به در حقیقت چی؟ به اسبابی که غیر خود انسانه. اون وقت باعث میشه چی بشه؟ انسان تو نظام تکلیفش، تو نظام توبه، تو نظام این که اگر فکر غلطی داشت جزای غلطی متوره بره، همه اینا انسان چی میشه؟ بری میشود از اینها، لذا یه احساس سبکی میکنه، در اینی که توی زندانی گیر کرد که ارادش مصلوب شد، اختیارش کم شد، اما یه احساس سبکی میکند، اگر کارهای غلطی انجام داده به او منصوب نیست، به یه اشیاء دیگری ماوراء غیر از او منصوب است، خودش رو در یه راحتی میبیند، که به خصوص تو خطاها، یعنی تو اونجایی که کمال ایجاد میشه قاعدتا انسان به خودش نسبت میده، اما اون جایی که خطا میشه انسان دنبال مقصر غیر است که او رو اگر میبینه کوتاهی کرده در امر ازدواج و کوتاهیش، بعد میگه منو بستن. اگر میبینه در رابطه با بچه هاش مثلا کوتاهی کرده و سخت گرفته، یا در حقیقت شرایط، بعد میگه منو بستن. خب این راحت تره، انسان خودش مقصر نباشد، تقصیر به گردن کی بیفته؟ دیگرانی، که او دیگران هم هیچ کسی نمیتونه اثبات و نفیش به راحتی بکنه. بله یه کسی دیگری هم میگه آره تو رو بستم، بعدم بهش یه دعایی میده، دعارم میده، حالا یا این دعا باعث میشه که این بالاخره اثر فعلی خود دعا و اثر کاری از که اون به بستن هم کاری نداشت، که اگه تو حالت عادی هم از این دعا استفاده میکرد، تسریع در مثلا حل مسئله بود، این دعا به عنوان اقتضا و تسریع یا صدقه در راه تسریع، این اثر رو داشت، کاری به اون بستن هم نداشت، اما انسان عجب دیدی بسته بود و اون دعا بازش کرد. وقت این باعث میشه دیگران هم همین مسئله هی شیوع پیدا بکند. همین خدا هم تو اون جایی که انسان دوچار مکر میشود، خدا هم رهاش میکنه تا مکرش مضاعف بشود. لذا دارد که وقتی موسی کلیم سلام الله علیه به خدای به اون در حقیقت خدا به خدا عرض کرد خدایا این گوساله رو سامری ساخت، این صداش از کجا آمد؟ گوش صداشم ما دادی. وقتی که گوساله راه گول زدن محقق شد، ما هم دستو باز گذاشتیم که صدا هم توش ایجاد بشه، تا مردم اگر میخوان مبتلا بشن ابتلا چی بشه؟ بالاتر بشه. اونم سامری هم گفت مگه ندیدید خدا با موسی در درخت صحبت کرد، اینی انا الله لا اله الا انا، درسته؟ روا باشد انا الحق از درختی، چرا ربت روا از نیم. اینجا که گوساله است، گوساله که بالاتر از خلاصه درخت است، که اون اگر نبات بود این حیوان است، حیوان که شعورش بالاتره، پس مردم دیدن مطابق چی هم هست؟ قاعده هم هست که این صدا هم دارد و چقدر، یعنی باید حواسون باشه اگر یه مؤیدات عادی توی جایی که امکان مکر است دیدیم، فکر نکنیم بگیم خدا دیگه نمیذاشه این چرا خدا رها میکند. یه مؤیداتی هم که معجزه نیست اما مؤیدات هست، که اون صدایی که خوار بود معنا نداشت، خوار گوساله معنا نداشت، مفهوم نداشت، یه خوار بود، یه ناله بود، اما اون چه که در درخت بود انی انا الله بود، لا اله الا انا بود، اوج توحید رو داشت اونجا بیان میکرد. تفاوت این آن است که اونجا یه شهود است، یه حضور است، یک معرفت تام است که محقق میشود، اما در خوار یه صدای بیمعنای نامفهوم بی در حقیقت هیچ ارتباطی با کمال ندارد، یه ناله ای از این در میامد که حالا اون هم آیا با تدابیر مادی بود که این رو جوری تعبیه کرده بود یا نه یک نوع سحری بلد بود که از اون سحر اینا همه ممکن بود که حالا در احتمالاتی که در بله؟ حالا اون پشم مشهور نیست، این در قرآن ما داریم میگیم له الخوار، اینی که خوار دارد، این خوار داشتن اصلش که در قرآن آمده دیگه و روایت هم آمده که خوارش از کجا بود، میگه اونو ما دادیم بهش، خلاص اب نداره. پس با این نگاه حواسمون باشد که بیان دین بر اساس نظام اسباب و ظواهر است. هر جا دیدید که تو نظام دین داره به یه افراطی یا تفریطی تو این مسئله کشیده میشود، این فقط نگاه به این مرتبه سطح ظاهر نکنید، بلکه این یه عمقی دنبالشه که اون عمقش چیه؟ دور کردن انسان از نظام اختیار و ارادش و اینکه جزا و عقاب مطابق با اراده انسان میخواد شکل بگیرد. هر چیزی که بخواد این نظام جزای انسان رو از عقاب و ثواب دور بکند و اراده انسان رو ضعیف کند، این با دین و دین فطری سازگار نیست. به تعبیر علامه که انما الدین، این خیلی بیان عالی است که نگاه بکنید امروز افراط و تفریط ها شیطان از راه‌های مختلف میاد، امروز این مسئله هی داره رایج میشه. گاهی ما هم به عنوان در حقیقت مبلغین دین، گاهی برامون چی میشه؟ یک حدود این آشکار خوب نمیشه. میدانیم یه امور به اصطلاح غیر از این امور ظاهری یا در جانب خیر یا در جانب شر در کار هست، قرآن هم به او بیان کرده، روایات ما هم به او ناطق هست، اما اینکه این در یه حد محدودی است، در یه حد ضروری و لازمی است و بیش از اون خدا اجازه نداده و اذن نداده و اساس دین بر اون قرار نگرفته، اما همین مقدار مجوز که آمده اونم برای هدایتگری، ما او رو منصرف میکنیم، ناخودآگاه میگیم هستش دیگه باور، بعد به دیگران هم این رو میگیم. وقتی تو ذهن مردم این باور شکل گرفت که تو هر جزء و کل زندگیشون امکان دسترسی اغیار در کار است، امکان تصرف اشرار در کار است، لذا خودش رو تسلیم اشرار میکند تا بتونه در چی باشه؟ در امان از اشرار باشد. دنبال این ببین چی میشه؟ مسلوب الاختیار میشه. هر باوری تو ذهن عوام، هر باوری که این تصرف امکان پذیر بکنه براشون، سرعت و شدت در تأثیر ایجاد میکند، چون وهم انسان زمیمه میشود به این و ضعیف میشود با این باور، و اون شری که میتوانست فقط بر یه اراده ضعیفی تأثیر بگذارد، با این قبول ما آمادش کردیم برای اینکه اون شر در این تأثیر هم بگذارد. اونجایی که اراده رو به سستی می رود، اشرار می تونن تأثیر بگذارن، اما اگر اراده در سطح متعارف، نه عالی، در سطح متعارف باشد، قدرت تأثیر نیست. خدا سلطان و سلطنت نداده به اونها، اما ما گاهی با دست خودمون چیکار میکنیم؟ یه همچین سستی و ضعف رو در اراده دیگران با این القا ایجاد میکنیم. من به نظرم یکی از مباحث مهمی است که امروز داره بهش در حقیقت دامن زده میشه، و یه عده خداگاه و یه عده ناخداگاه و یه عده عالمانه و یه عده جاهلانه دارن در حقیقت این مسئله رو هم میزنن، این هم زدن، اصلا در حقیقت تو نظام روایی ما و نظام آیه ما صحیح نیست به عنوان یه سبک متعارف عمومی، بلکه یه جای خواص است. لذا به ما گفتن که بعضی از امور رو حتما لازم است که یه عده‌ای اون قلیلی که بتوانند اگر در مقابل اینها کسی مقابله خاص بکنه وارد باشن که مقابله کنن با او، در این حد برای مسئله جواد، نه این که هر کسی هر گوشه‌ای هر کوچه‌ای هر محله‌ای چند نفر مدعی در حقیقت چی بشن دیگه، این در حقیقت رفع سحر و رفع نمیدونم هر چی و رفع اینها، اینجوری نیست، اصلا بنابر این نبوده. و لذا میبینید تو سبک و سیاق رفتار حضرات معصومین علیهم السلام اینجوریست، مگر یه رفتار حتی اقلی در یه جاهای خاص که اون در حقیقت هدایتگری خاص خودش رو داشته است. خب این نکته که انما الدین دین الفطره غیر مبنی ارا خرق العادت الجاریه، اصلا بنی اساس نیست که خرق عادت جاریه بشود، بر اساس عادت جاریه است. و سنت الالهیت القائمت فی الوجود، سنت الهی قائم این است که این باید محقق باشد، به ابتناء القلبه و الهزیمه الا اسبابهم العادیه، غلبه و شکست هر دو، پیروزی و شکست بر اساس سنت های عادی است نه غیر عادی. بنابراین نیستش که بنشینیم بگیم ما اینجا نشستیم خدا با در حقیقت موسی با خداش برن بجنگن پیروز بشن، ما هم بگیم خب اسباب، وقتی که خدا اونجور نعمت ها رو به بنی اسرائیل میدهد به جای اینکه شاکر باشند و هدایتگری ایجاد بکند، همین نعمت ها ناسپاسیش این میشود که میگن خب خدا که میتونه، چطور فرعون رو غرق کرد در دریا؟ فرعون رو در دریا مگه غرق نکرد؟ خب حالا این شهرم بکشه اینها رو، امالقه رو، ما بعدش وارد بشیم، تا امالقه هستن ما نمیان. یعنی یه امتی به جای اینکه یک امدادی برای اونها هدایتگری و رشد ایجاد کند، شیطان تصرف میکند همون خمول و سستی ایجاد کند، همون در حقیقت وادادگی ایجاد بکند. لذا اگر دیدیم یه امر الهی برای ما داره اراده ما رو ضعیف میکند، از همین سنخ است که معلومش شیطان تصرف کرده، به جای اون امداد الهی شیطان داره اینو چیکار میکنه؟ سرمایه نفسانی قرار میدهد. بله بله. خب بعد ایشون میفرماید بعد از اینکه این دو خط رو در این صفحه بیان کردن، وارد بحث در حقیقت این آیه شریفه میشن که جلسه گذشته عرض کردیم، منتها یه نکتهش رو اینجا میفرماید که و بله جلد چهارم صفحه 30 بعد میفرماید حالا ذیل قول او تعالی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله، که خوندیم این نکتهش رو، و من المعلوم، این قسمتش رو همش رو نمیخونم، و من المعلوم ان لازم هذا الظن، که باید پیروزی و نصرت برای مؤمنان حتما محقق بشود، لازم هذا الظن ان يكون كل من امن بالنبي و لحق به جماعت المؤمنین، هر کی ایمان آورد و ملحق شد به مؤمنین و به پیغمبر، سعیدن فی دنیا و بالغلبت و الغنیمه و سعیدن فی آخرته بالمغفرت و الجنه، لازم این قول و این وهم این میشه که هر کسی به صرف اینکه ایمان آورد حتما باید هم زندگی دنیایش خوش باشد، هم زندگی چی؟ آخرتیش در جنت باشد، غیر از این توقعی ندارد. چون میگه ما در حقیقت به صرف اینکه ایمان آوردیم کفایت میکند دیگه، باید پیروز باشیم، این دنبالش این وهم است، در حالی که میفرماید که ویبطل الفرق بین ظاهر الایمان و حقیقت ایمان، در این حالت بین ظاهر ایمان و حقیقت ایمان دیگه هیچ چیزی باقی نمیماند، یبطل باطل میشود، فرقی بین ظاهر و باطن نمیماند. و همچنین یرتفع التمایز بین درجات، درجات ایمان هم دیگه مطرح نمیشه، کسی که وارد شد به ایمان باید اهل بهش باشد، تو دنیا هم تو رفاه باشد، پس درجات ایمان کجا میره؟ این همه ما رو سوق به سختی ها، صبر ها، شکر ها، به امتحانات، ابتلا، اینا دیگه معنا پیدا نمی کند. فا ایمان المجاهد و ایمان المجاهد صابر، یعنی مجاهد صابر با مجاهد، نه ایمان تازه، ایمان با ایمان مجاهد، ایمان مجاهد با ایمان مجاهد صابر، اینا دیگه تمایزی با هم دیگه پیدا نمی کند، اینا واحد می شود. و من تمنا خیرن، اگه یه کسی هوس خیر کرد، هوس خیر با اون کسی که می کوشد با تمام توانش تا اقدام به اون خیر رو بکند، باید یکی باشه، چون ایمان با عمل به ایمان و صبر و مجاهده یکی شد دیگه، اگه اینجوری شد پس لذا در حقیقت این مسئله ایشون میفرماد به هیچ وجه خدای سبحان بناش بر این نیست که این مراتب درجات بروز پیدا نکند. حالا این بحثات تو ادامه خیلی نکات زیباتری هم دارد که پس بنابراین می شود که حتما تمایز درجات ایمان محقق بشود، ادعای ایمان با عمل به ایمان معلوم بشود. لذا تو همون آیه هم فرمودش که چی؟ آیا ایها الذین آمنو که صدر چند آیه گذشته بود و خصوصیاتش این بود، در انتها فرمود که انتم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر اون ایمانی رو که ادعا کردید به عمل رسوندید، ان کنتم مؤمنین تحقق دادید، اون انتم الاعلون حتما محقق می شود، نه به صرف یا ایها الذین آمنو که اظهار ایمان فقط باشد. خب بعد ایشون وارد می شود کلامون فل امتحان و حقیقت امتحان، بحث خیلی مهمی است. مبانی مسئله رو اول ایشون بیان کرده، از یک مبنا آغاز کرده که این مبنا ببینید شروع هر بحثی از مبنا، یعنی انسان بتونه این حرف رو تجزیهش بکنه، ببره ساده سازیش بکنه، اون چیزی که قضایایی که قبل از این بوده از اونجا شروع شده بعد رسیده تا به اینجا رو به یک نحوه اجمالی و نه تفصیلی هم که آدم بگه پس هر چیزی رو اینقدر بریم تو مبناش تا دیگه به نتیجه نرسیم، نه، به یه نحوه اجمالی انسان وقتی شروع میکنه عقبه معرفتی کار روشن میشود. وقتی عقبه معرفتی کار روشن شد اهمیت و درجه این که تو کجاها اثر دارد هم آشکار میشود، اون وقت غایتی هم که میخواد برسونه معلوم میشود و الا حرف سطحی میشه، ظاهری می شود، غایتش هم غایت قریبش فقط دیده می شه، غایاتش دیده نمی شود. پس اگر مبادیش خوب دیده شد غایاتش هم خوب دیده می شه. اگر کسی مبدأ قریب رو فقط دید غایت قریب رو هم فقط می بیند. اگر مبادی رو از بعید تا قریب تونست تصور بکند و برای خودش احضار بکند، نمیخوادم تفصیلی باشد که بگی هر چیزی با این نگاه دیگه انسان از مسئله خارج میشود، جمعه یعنی شیطان یا میندازه آدم به این ور اینقدر میبره تو مبادی که از اصل چی بشه انسان؟ بماند، یا نه مبادی رو کاملا حذف میکند، از این نزدیک شروع میکند تا انسان بینید مطلب خیلی ساده یه پیش با افتاده است، پس غایتش هم همین در یه حد غایت پیش با افتاده است. ببین این جمع بین اینها کار سختیه که از رصد شیطان انسان رو خارج میکند. حالا مرحوم علامه در اینجا با این نگاه داره، اینا همه روش دارم در ضمن مسئله دارم بیان میکنم و در عین اینکه محتوا رو دارم عرض میکنم خدمت شما، اما در این حال چی هستش؟ روش بحث رو هم در ضمنش، کلید بحث، نوع روش بحث رو تو ضمن محتوا دارم عرض میکنم، چه اون بحث قبلی چه این بحثی که در اینجا بود، که اینا باید انسان حدود و ثغور بحث همیشه حواسش باشه که شیطان یکی از کارهاش برای عالمان این است حدود و ثغور بحث رو به هم بریزد، یا افراط در مبادی بکند، یا افراط در غایات بکند، یا در حقیقت تفریط در مبادی بکند، یا تفریط در غایات بکند، تا عظمت بحث آشکار نشود، تا به مفهوم کشیده بشه. افراط در مبادی به مفهوم میکشاند به جایی که مصداقی باشد، افراط در غایات به مفهوم میگه بحثو از مصداق خارج میکند، مفهومی میکند، میبینه انسان هی کلام پردازی میکند، با اینکه درستم هستا اما به پردازش مفاهیم میپردازد، اون موقع میبینه که وقتی میرسه به مصداق دیگه میبینه خسته شده و حالی براش نمونده و دیگه اثری برای اون مصداق نمیموند. یه تعبیری رو یک به اصطلاح یکی از عرفای سابق دارد که انزل القرآن لیعمل به فاتخذتم دراسته عملا، تعبیر قشنگیه که قرآن آمد تا کتاب هدایت و عمله، اما شما دنبال اینید که درستون رو چی قرار بدید؟ درس قرارش بدید، نه درسی نخونید، اما یا که درسی میخونه برای عمل آدم، نه میگه فاتخذتم دراسته عملا، عمل شما شده خود همون مفاهیم، آینه رو میگیرن تا توش نگاه بکنن تا اشکالشون، اما گفتگوی در مورد آینه انسان بکند، آینه رو بذاره جلوش هی گفتگوی، در چیزی ندیده و حرکتی محقق نشده از این نگاه. خب یعنی اینم از یکی از مصادیقش میشه که خود علم رو شیطان چکار میکند؟ گاهی حجاب میکنه با افراط و تفریط، با مفهوم کردن در مقابل مصداق. لذا اینجا ایشون مقدماتی رو بیان میکند، چون بحث ابتلا و بحث امتحان در روایات ما و قرآن کریم بسیار زیاد آمده باب عظیمی است که سنت های زیادی زیلش خابیده. سنت مداوله ایامی که در اینجا الان ذکر کرد که نداول ها بین الناس، تا این در حقیقت سنت مداوله باعث بشود که حرکت ایجاد بشود، کمال ایجاد بشود، رو از سنخ همین سنت های ابتلا و امتحان است. ایشون این بحث رو میاره تو نظام کل، میگه خدای سبحان وقتی که همه هستی رو خلق کرد، تعبیر خدا این است که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که همه هستی رو خلق کرده و کمالات ثانوی این اشیا که پس از کمال اولی اونهاست، کمال اولی او خلق اول است. مثلا شما حساب بکنید که یه حیوانی که به دنیا میاد، یک گیاهی که به اصطلاح رشد شروع میکنه به رشد، این خلق اولش اون ابتدای خلقتشه، اما خلق ثانی کمالات بعدشه، رشد و نمو بعدشه، هی در حقیقت تناور شدنشه، یا این حیوان رشدشه، رسیدن به اون اوجشه. میگه این کمالات ثانوی اون حیوان است. در تمام عالم خدا این رو به عنوان یه اصل دیده که اعطا کل شیء خلق، کل شیء اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر جا نظام خلقت هست، هر جا، چون من اینا رو گاهی میگم، گاهی تو ذهن بعضی ممکنه مثلا بگن مگه ملائکه مجردات مطلق عقول کمال اول و ثانیشون عین هم نیست، دفع دخل میکنم، چون دیگه حالا میگه خلاصه باید مراقب باشه آدم که تو جمع عالمان که حرف میزنه ذهنها همه سو جولان داره، باید ذهن رو هی نگهش داری نره تو اون سو یک چیز دوباره هی بخواد از این خارج بشه. بله، و همینجا که هر جا که خلقت صدق میکند، خلق در مقابل امر، هر جا که خلقت صدق می کند، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که اینها در حقیقت هدایت پس از خلقت اولی دارن. بعد ایشون می فرماید پس اساس امر هدایت دست خداست. تو نظام تکوین که همه موجودات رو خلق کرده، هدایت دست خدای سبحانه است. متو این هدایت، هدایت تکوینیه، یعنی سلسله عالم رو به جوری قرار داده که هر نطفه‌ای و هر دانه‌ای و هر درقه وقتی تو مسیرش قرار بگیره شروع به رشد میکند، مگر در یه حد اقلی از اینها که چی میشه؟ مانعی برای رشدشون ایجاد شه. اینم که میگیم هر دانه‌ای در مسیر رشد قرار بگیره، ذهن نره به این سو که یه درخت گیلاس مثلا ممکنه که 20,000 تا 30,000 تا 40,000 تا دانه گیلاس بده، این ممکنه چند تاش به درخت تبدیل بشه، اون خوردنش هم، اون در حقیقت دیدنش هم، اون به ثمر رسیدنش هم جزء همون چی هستش؟ ثم هداشه، که اینها هم جزء بشه، اون کمالی که دانش تبدیل به درختم بشه جزء به اصطلاح اون ثم هداشه. یعنی ثم هداش مراتبی دارد. ثم هداش فقط این نیستش که هر دانه‌ای دوباره تبدیل به درخت بشه، بلکه این که دانه‌ای جزء حیوانی بشود یا جزء در حقیقت زمینی بشه، اینا همه جزء مراحل ثم هداش هستش. خب با این نگاه امر هدایت بالله سبحانه همه در دست خداست. غیر ان الهدایت فی، اما هدایت لا تنحصر فی الهدایت الاختیاری که ما میشناسیم. تا میگیم هدایت، ما میشناسیم سنت جزا و سنت عقاب و سنت ثواب، و که انسان یه کاری رو میکند و بعد مقابلش در حقیقت تشویق میشود یا عقاب میشود. میگه که نه، لا تنحصر فی الهدایت الاختیاریه الی سعادت الاخرته او دنیا، تو دنیا با اختیارش کاری میکند و اینجا نتیجه میبرد، فکری میکند، کتابی در حقیقت تألیف میکند، نقطه علمی رو در حقیقت صنعتی رو اختراع میکند، یک شیء، همه اینا چی میشه؟ ازش در قبالش ممکنه نفعی ببرد برای او، حالا چه جهت مادی چه در جهت غیر، نفعی براش آ. میگه که نه، فقط سعادت آخرت و دنیا نیست، فقط قال تعالی فی ما قال الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این قاعده خیلی عالیه ها، یعنی اگر انسان بگی که من الان یه چیزی میدونم که همه عالم رو فرا میگیرد از جهت قاعدش، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، وقت چقدر از این نتیجه در میاد که هر چیزی در حال حرکت به سمت کمالشه. انسان میتونه ببینه این سیر رو، یعنی مسیر رو، قایت رو، نقطه آغاز رو، مسافر بودن همه هستی رو. خیلی از تو اینا حرف در میاد،
منطقه الان فرصتش نیست که دیگه اینا رو باز کنیم که این چقدر از انسانی که نگاهش به عالم این است که عالم مسافر است به سوی حق که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه در رفتنن، هیچ ایستایی و توقف نیست. این نگاه و جهان بینی انسان رو به حرکت راحت تر وامی دارد تا وقتی همه جهان رو ایستا ببیند، همه ایستادن این میخواد حرکت بکند، این سخت‌تر میشه، اما او همراهی میشه. اون در حقیقت چی میشه؟ انسان میبینه اه همه دارن میرن، نره عقب مانده، حسب میشود. اینجا میبینه بخواد بره سخت است، چون همه ایستادن، باید عبور کنه از همه. ببینید چقدر نگاه رو، اما حالا ایناشو فعلا کار نداریم، که میفرماید که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا فامم الهدایه لكل شیء من ذوی شعور والعقل و غیره، چه ذوی شعور باشن چه غیر ذوی شعور باشن، همه رو شامل میشود. فقط شامل کسانی که شعور دارن نیست، حیات دارن نیست، همه هستی رو شامل می شود. و اطلقها ایزن من جهت الغایه، غیر از این که خود قاعده شمول دارد نسبت به همه، اطلقها ایزن من جهت الغایه، اطلاق در جهت غایت دارد، که دارن به یه سوی می روند که اون سو چیست؟ الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. اینم یه آیه دیگری که در کلیت و اطلاق مثل اون است و یه مسائل دیگری رو آشکار میکند، که الذی خلق فسوا، خلق کرد، بعد از خلق تسویه، تسویه یعنی مراحلی که آماده میشه برای کمالات بعدی، مثل این که میفرماید که فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ، تقدیر الهی، یعنی تو یک نظام معلوم معین تقدیر صورت میگیرد، که از جان فهدا، تو راستای اون تقدیر، نه رها. اینجور نیستش که این به هر کی به هر سو میخواد بره، نه، الَّذِي قَدَّرَ وَالَّذِي قَدَّرَ فهدا. و الآیه من جهت الاطلاق کسابقتها، این آیه دوم هم از جهت اطلاقی مثل آیه قبل است. در لذایشو می فرماید این جمله رو تکمیل بکنیم، انشاءالله از آن شده. و من هنا یظهر ان هذه الهدایه، این هدایتی که در اینجا به صورت عام بیان شد، غیر الهدایه الخاصه التي تقابل الاضلال، این مقابل اضلال نیست. یه هدایت مقابل اضلال داریم، زلالت، یه هدایت عامه داریم که مقابل ندارد. اینو اسمش رو می‌ذاریم هدایت عام. ما تو هر چیزی یک، مثلا ما یه وحدت عامه داریم که شامل کثرت هم هست، یه وحدت خاصه داریم که مقابل کثرت است، یه به اصطلاح قوه در مقابل فعل داریم، یه فعلیت عامه داریم که این فعلیت عامه شامل قوه هم می شود. اینا یه بحث‌های زیبایی است که در جای خودش محقق شده، که اینجا میشون میفرماید که این هدایت در مقابل هدایت خاصه نیست، که الذی تقابل الاضلال فان الله سبحانه نفاها و اثبت مکانها الضلال، این هدایت خاصه رو، نفاهای هدایت خاصه رو، اثبت مکانها ضلالت رو فی توائفه، ول هدایت العامه هیچگاه لا تنفع عن شیء، هیچ چیزی نیست که از هدایت عامه در هیچ لحظه‌ای چی بشه، خالی بشه. لا تنفع عن شیء من خلق، قال تعالی والله لا یهدی القوم الظالمین. این مثال برای چیه؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، هدایت خاصه که مقابلش هدایت ضلالته، نه هدایت عامه، مثال برای هدایت خاص است. والله لا یهدی القوم الظالمین، والله لا یهدی القوم الفاسقین الا غیر ذلک من الآیات الکثیره، که اینها شاهد بر هدایت خاصه. پس بنابر این است که خدای سبحان یه هدایت عامه دارد که همه هستی رو فرا میگیرد، و در کنار این هدایت خاص، هدایت عامه دارد، یه هدایت خاصه دارد که مخصوص در حقیقت ذوی شعور است، که اونها به مراتبی شاملی میشن که انسان در رأس اونها به عنوان اون حقیقتی که هدایت خاصه شامل حالش می شود، که مقابل او هدایت ضلالت است. هدایت خاصه ممکنه گاهی نباشد، چرا؟ چون طرف خودشو در ذیل ضلالت قرار داده، اما هدایت عامه هر موجودی از خدا بخواد فرارم بکنه، باز تحت اختیار هدایت عامه قرار دارد و از او گریزی نیست، که تعبیر خدا این است که یا موسی انا بدک لازم، از من ناگزیری، عین المفر، کجا فرار بکنید از دست خدا، مملکتی غیر از مملکت خدا در عالم، در عالم وجود نداریم. لذا در از هدایت عامه کسی مفری ندارد، اما از هدایت خاصه انسان میتواند با اختیارش خودش رو خارج بکنه. انشاءالله به ادامه بحث رو در روز آینده در محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشی، خیر باشی، سلامت. بله بله،
اینا هر شاید که نقش اینا جمعش با هم دیگه چی میشه؟ اینا شما میگین همین اسباب؟
بله دیگه، مثلا خود صدقه و دعا دارد، در روایت هم دارد که اینها توافق اسباب ایجاد میکنن، یعنی اسباب ظاهری رو چیکار میکنن؟ وفق میکنن. مانعیتی رو که مانع شده بود که این اسباب ظاهری عمل بکنند یا مانعی حاکم شده بود رو بر میدارن. رضا ترد البلا، بلا رو بر میدارد. ولو ابرم ابرامن، یا میفرماید که در حقیقت اون به اصطلاح عطایی رو که بخواست محقق بشه که منعی براش آمده بود از اعمال ما، سلام علیکم ورحمت الله، اون منع رو بر میدارد، رفع مانع میکند یا ایجاد مقتضی میکند. لذا تو راستای خودشی قرار میگیره اسباب. منتها اسباب فقط اسباب مادی نیست، مراتب اسباب است که صدقه و دعا از جمله اسباب هستن، بلکه حاکم هستن بر اسباب مادی، چون نظام سببیتشون نظام سببیت بالاتری است، ولی سبب
هست. حالا اگه همه اینا رو انجام داد طرف نشود، اون وقت باید بیاد بگه ابتلا بوده.
بله دیگه، داره که اگر نشود اونجا دارد که انسان باید دعا بکند، الهاه در دعا هم داشته باشد، اصرار در دعا هم داشته، اما اگر نشد حتما خدا اجابت کرده، منتها اجابت با این نگاهی که این داشته نبوده. لذا میگه اونجا حتما حال رضا و تسلیم داشته باشد، نه شکایت از خدا. اینا خوبه، همش خوبه، همش خوبه. بله، تو همه راسته صدقه و دعاست دیگه. نه، همش کار خداست، همه سببیات ها توافق اسباب هم از همین کار خداست. توفیق یعنی توافق اسباب. میگن طرف توفیق پیدا کرد، توفیق پیدا کرد یعنی اسباب براش وفق شد تا این بتونه چیکار بکنه، بتونه این کار رو به سرعت. لذا سنویسرهو لیسرا، یا در حقیقت برای کسی که در جانب مقابله، سنویسرهو لیسرا یعنی میگن معصیت براش راحت میشود، یعنی خزلان میشه. اسم اون رو در جانب معصیت میذارن خزلان، یعنی توافق اسباب در جهت چی؟ در جهت معصیت براش محقق. خزلان اسمش. بله دیگه، مراتب ایمانه که رضا انبیاشون مبتلا بودن. حالا این رو ایشالا تو ادامه بحث میاریم که تو نظامات تشریع و تکوین هر کدوم نظام حوادثی که پیش میاد و اوامر و نواهی تو نظام تشریع، حوادث تو نظام تکوین، اینا با انسان که رابطه برقرار میکند، حالا وضع ما در رابطه با نظام نگاه اسباب و مثلا چجوری باید باشه، ادامه بحث هست ایشالا. هدایت طبیعی مقصودمون چیه؟ هدایت طبیعی اگر چون قید طبیعی تو به اصطلاح به کار برده نمیشه هدایت طبیعی، اما هدایت عامه در مقابل هدایت خاص است، یعنی هدایت تکوینی، هدایت تکوینی اسمش گذاشته میشه، هدایت عامه، هدایت تکوینی در مقابل هدایت تشریعی، که تشریع خاص نسبت به تکوینه. خب اون هدایت ها اینا همه تو اونا همه هدایت ها تو دایره هدایت تکوینیه، یعنی اونا جزء به در حقیقت حالا میاد به انسان که میرسه طبیعت انسان، غریزه انسان، فطرت انسان دینی که این چهار قسمه میشه، اینها انشقاقات اون بعضی زیر مجموعه هدایت تکوینیه، بعضی زیر مجموعه هدایت تشریعیه، چون تشریع هم زیر مجموعه تکوینه، یعنی در عرض تکوین نیست، چون زیر مجموعه هستش، لذا تو اونجا هدایت دینیش میشه هدایت تشریعیش، هدایت غریزیش میشه هدایت تکوینیش. که حیوانات هم دارن، حیوانات هم دارن به نحوی هدایت طبیعی رو، نباتات هم با ما مشترکن در هدایت طبیعی، در هدایت غریزی حیوانات با ما مشترکن، در هدایت فطری البته انسان خودشه که نصاب. بله اینم از سنخ همین نظام اسبابه. بله، من عطاء ربک، همه رو، یعنی هر اقتضایی که تو عالم ایجاد بشه فعلیتش خدای سبحان چکار میکند؟ اقتضا رو به فعلیت میرساند، حتی اگر تو جانبه چی باشد؟ شقاوت باشد، اسبابش رو شقی محقق بکند، خدا مانعی براش ایجاد نمی کند. اینم حالا میایم اینا بحثاش، اینا جزء هدایت، بله اینا بحثا تو ادامه ان شاء الله میاد. چند صفحه؟ این 3-4 صفحه بحثه اینجا ان شاء الله.